سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان کشته شدن دو ماین رو به مؤسسه هالو تراست در ولایت روزگان را تسلیت گفته و افزوده که این دو در رای حفاظت دیگران جانهایشان را از دست دادند. این دفتر ناوقت روز گذشته در این مورد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت و با خانواده های قربانیان ابراز غم شریکی کرد. پیش از این مؤسسه ماین پاکی هالو تراست با نشر اعلامیه روز چهارشنبه گفت که دو ماین رو به مؤسسه روز سه‌شنبه زمان جانهایشان را از دست دادند که در ترینکوت سرگرم پاکسازی ماین انفجار ناشده بودند. در اعلامیه گفته شده که یک ماین روب در محل رویداد جان باخت و ماین روب دیگر که شدیداً زخمی شده بود پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. مؤسسه هالو تراست به شمول افغانستان در 30 کشور جهان فعالیت‌های ماین روبی را انجام می‌دهد. مقام های پاکستانی گفتند که گذرگاه تورخم را به صورت موقت برای مسافران و بیماران می‌بندند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که این اقدام برای 3 روز خواهد بود. با گزارش باختر پاکستان اطمینان داده که کاروان های تجارتی بدون هیچ گونه مشکل میتوانند به دو طرف گذرگاه تورخم رفت آمد کنند. دلیل این اقدام پاکستان تا هنوز واضح نشده و تا اکنون اسلام آباد در این مورد جزئیات نداده. رهبران کشورهای عربی امروز در حال قرار است از بحرین دیدار کنند که جنگ غزه همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه از آتش بس هنوز دیده نمی شود. آمدن سران کشورها روز گذشته به پایتخت بحرین آغاز شد، جایی که بیرق‌های 22 عضو اتحادیه اروپا برافراشته شده. این نخستین بار است که این اتحادیه پس از نشست فوق‌العاده سرانش در ریاض پایتخت عربستان سعودی که در نوامبر برگزار شده بود دور هم جمع می شوند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک دیدار رسمی 2 روزه از چین صبح وقت امروز وارد پیکینگ شد. سفر پوتین به چین در حال انجام می شود که روسیه پس از تهاجمش به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده. انتظار می رود که پوتین امروز با همتای چیناییش ملاقات کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده‌های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می‌شود. و هم می‌دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام‌های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می‌شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده‌های رادیو آزادی ثبت می‌شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی‌کند. اگر شما هم می‌خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011. و اما در این برنامه بر علاوه پیام ها خلاصه برنامه میکروفون شما را که روز چهارشنبه گذشته به شکل مستقیم و زنده نشر شد نیز خدمتتان تقدیم می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب دارم. محمد سیو هستم، باشنده کابل هستم. خواستم از شما این است که سخن ما را به نهادهای دولتی و وزارت صحت آمار برساند هر چی زودتر، چرا که در منطقه ما منطقه علاقداری لوای بابجان است که مربوط ناحیه 11 سی اول خیرخانه می شود، که در اینجا دواخانه های بدون مجاوز فعالیت می کنند، مدرک تحصیلی افای وظیفه می کنند. آنها مردم را دچار مشکلات می سازند و آنها را نمی گذارند به شفاخانه ها برود و مردم از روی ناگزیر و ناچاری مشکلاتی که در قسمت زود کارشان حل شود، اینها اقدام به این دواخانه ها و فارمسی ها میکنند. آنها دولت باید از آنها پاسخ داده شود. شما مدرک تحصیلی در مقابل تطابت و یا فارمسی تان دارید و یا نه. بسیار یک تجارت رونق است در محل محیط ما. از جمله میشه که یک روز واقعی رخ داد که بدون بفهمان که پیشکوری اساسیت کدام است، اون پیشکوری را تصریح کرد. مریض دچار اختلالات و الرژیتیکی اساسیت پیدا کرد که بسیار باعث بروز دلبدی ها و دیگر امراض شد. کمک شما به ما این است که سخن ما را به نهادهای صحت عامه و به مسئولین برسانید. تشکر.
شماره از سیلاب زدگان مدعیند که هنوز هم هیچ نوع کمکی دریافت نکردند. محمد حیدر باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس میگوید:
دامن گندم زرد بیشتر زرد یارم هم اگه سیل زده کمک سیل زده یک نایز است دولت تفریش کده گندم و کشت کار زرد مردم هم تفریش کده خواست ما دولت هم اگه کنم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله باشنده ولسوالی پشتونکو را به رادیو آزادی گفت:
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریف شده و در ضمن از دولت هم یگان کمک نشده، از دفتر هم سروی نشده، تا هنوز کمک ها نامده. وضعیت مردم خیلی حالت و زیق است.
احمد باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت قرمده است. در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تا کنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردیم. بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه. خسارات زیاد از دکاندارا وارد کرده، مردم زمینا و بازار کلان برده.
خواستیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد.
تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما در مورد سیلاب ها و تاثیر آن بر زراعت هم پیام ها و سوال های داشتند. قسمی که می دانید فدراسیون بین‌المللی سری بسرخ و هلال احمر هشدار دادند که با در نظر داشت احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال، احتمال ویرانی بیشتر در افغانستان وجود دارد. بهتر از خلاصه این برنامه را یک بار دیگر با هم بشنویم.
شهاب الدین محمدی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان. در این روزا دیگه سیلاب های دیگه هنگفتی شد که اونجا خسارات هنگفتی و باشندگان دیگه ولسوالی تشکان ولایت بدخشان. شما قسمی که در جریان هستین دیگه خسارات هنگفتی به بار آورد دیگه، سرک ها و نمیدونم مواشی مردم و دیگه خیلی خسارات هنگفتی به مردم به بار آورد که تأسف بار بود. در ولسوالی تشکان تا هنوز کمک رسانی نشده شده، ولی چون اندک بوده به دیگه قریه های دوردست ولسوالی تشکان اصلا کمکی نشده، دیگه سرک ها مسدود است، دیگه اونجام که آنتن مخابراتی نیست، دیگه مردم به مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. دیگه خلاصه بهتون بگم که در مدت تقریبا افش در روزی که دیگه سرک ها مسدود است، همچنان دیگه مردم محلی هم در تلاش هستن. آنتن های شبکه مخابراتی که اصلا در ولسوالی تشکان فعال نیستن، دیگه صدای ما را دیگه به مسئولین و به همه دیگه چیزا برسونیم.
یک شنونده واسشتم با اجازه مهمانا
امی طرفای کندوز علی ابو سوالی علی با طرفای مردم سیل حمله و سر خانه ما بود کلش او برده او سیل خانه خانه چپه شده. این غم ما مردم نمیخوره کسی ای چی رقم کار است. ولسوالی علی آباد گندم زراعت ما گندم سیل برده، گندم زیر لایکه شده، گندم و رومی و ترکاری این چیزات گلش زیر او شده بود. ولی جای ما مردم گلش او شده او ما مردم زخمی شدیم، بیل خوردیم یا در بین هاو هاو کنترل نشد. این رقب نفاس
شنیدیم کسی کمک نکد بر شما؟
نه، ایتا مؤسسه مختلف آمده که یک خانه در قریه ما گرفت، یک مؤسسه آمده، مؤسسه نمه، ایتا مؤسسه بخیر گفه را گوش نکرده، طرف خانه ما مردم اکسا پیش ما است، ایتا ما برطرعی کنیم که اکسا کلش او آمده، اولی ما مردم کلش او پور شده، بچه را او برده، او خانه را خانما که امیلدار بود، هونه هم تفلک را اوسو چی کردنده؟ غلطی تفلک غلطی خانما ترسید، خانما تفلک غلطی کسی گفت نمیشنوه، کسی از خانه مردم پرسان نمیکنه چی رکم گفت هست.
مواشی را ضرر رسید به مواشی؟
ای طرفی ضرر ایوانات نیست، ای طرفی ضرر اشتکا غلطی دا زنه تفل داشت غلطی دا و زراعت ما خراب شده، گندم ما مردم خراب شده، و رومی کردیم رومی خراب شده، او سیل آمال خراب، اولی آره چپه کده، دیوال چپه کده، طرف علی آباد و لسوالی علی آباد لاله میدان بیخی کوها بوده، او ایت سیلا آمده که بیزیاد سیل آمده. امیر دما دقیق مؤسسه رفور بیتیم که در لسوالی علی آباد طرف های کاریه لاله میدان بیه که هم کاریه رو ببینه سیر روز شده که این ایت مؤسسه نمیه.
تشکر.
تعدادی که یک فارم دا مرغ پر بود دا تعدادی مالی بسیار شده، کسی زخمی، ما خودم که زخمی هستم، ما خودم پای ما بیل خورد، ما خودم آگار شدم، یک همشیره طفل چی کرد دیگه. این قصه از بیدار طرف علی آباد ولسوالی علی آباد ولایت قندوز ولسوالی علی آباد بشنوید.
رحمانی صاحب محترم، آقای رحمانی چی گفتنی دارین؟
خب بسیار دردآور داستان‌های غم‌انگیزیه که هموطنان ما در ابعاد مختلف درگیر این حوادث هستند. سیلاب‌ها از یک طرف دیگر زمین لغزش‌ها و تمامی حوادثی که مرتبط به اقلیم هست. باز قبل از زلزله‌ای که ما در افغانستان داشتیم هیچ وقت ما از اینا درس نگرفتیم، هیچ وقت ما به اینا آمادگی نگرفتیم، احساس مسئولیت نکردیم و سر در گریبان نگذاشتیم، ننمودیم که بفهمیم که همین حوادث طبیعی در افغانستان بیشتر از سایر پدیده ها قربانی میگیره، مردم ما آسیب میرسانه و آسیب رسانده. و با توجه به این مسائل که همه مهمان ها مستحضر هستند که بحث تغییر اقلیم یکی از بحث هایی است که قوت بیشتر داده این حوادث در افغانستان،
برای توصیه شما چی هستی؟ به کجا به ما خود رسید؟ این ما خود نشر میکنیم، ما خود ما بیشتر روی نمیدیم، چی کنه؟
گفت شما گرفتم، نظری سر تکمیل میکنم و چی میکنم. مسئله ای که مهم است این هست که ما باید دادخواهی بکنیم. امروز در دنیا فندهای زیادی وجود داره برای بعضای ای که رسیدگی بشه، برای کرامت داده شده به کشورهای آسیب یافته مثل افغانستان. وضعیت که افغانستان در حال حاضر داره از لحاظ روابط بین الملل و مسائلی که ساختارهایی که ادارات دارن، این ساختارها نمیتونه برای بهبود شرایط کمک بکنه و افرادی که در حال حاضر در قسمت‌های مختلف افغانستان زندگی میکنن مثل برادر ما که از کندوز منطقه علی آباد تماس گرفتن، ببینین بیشتر مسئولیت به خود ما برمیگرده. ما خود ما بیشتر آگاه باشیم، بیدار باشیم و حداقل همین لحظه اداره هواشناسی یک پتانسیل داره، هشدارهای هواشناسی از طریق رسانه‌های جمعی از طریق فیسبوک یا از این طریق به ما اعلام میشه. اگر ما نمیتونیم از این طریق به اونا دسترسی پیدا بکنیم، از طریق رادیوها، از طریق تلویزیونها به اونا دسترسی پیدا بکنیم، این یک مسئله است. و حتی اگر ما به تلویزیون دسترسی نداریم، دریاجات بالادست هستند. معمولا این روش در کشورهای دیگه هم کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار میگیره. دریاجات بالادست وقتی بارندگی بسیار شدید میشه در ایجاد پایین دست با خبر میکنم.
حیدری صاحب چطور باید شوه؟ چطور تنظیم باید شوه ای گپا؟
که موضوع مشکل زیربنایی دارن. وقتی که ادارات ما یا ادارات مسئول در افغانستان این زیربنا نداشته باشه به خاطر پاسخگویی گران مشکل است. واقع بینانه اگر بهشوان فعلا در داخل افغانستان در رابطه با مدت حوادث هیچ سیستمی، هیچ اداره‌ای و حتی هیچ روندی وجود ندارد تا به مردم کمک رسانی بکنند. بنابراین هموطن ما در افغانستان شرایط خیلی سخت می‌گذرانند و ما فقط امیدوار به این هستیم که ضرر سیلاب ها کمتر از این باشه که ما این سال از فایده آبهای باران ها داشته باشیم.
تشکر. رحمانی صاحب سخنان شما را قطع کرده بودم.
همین موضوعاتی که بسیار مهم است که هر فرد بفهمه. ببینید وقتی که ما حالا بو پتانسیل در افغانستان نداریم، سازمان های ما بسیار ضعیفه، چون که ایدایی صاحب به او اشاره کردن، ما هم نمیشه، مردم نمیشه دست رو دست هم بگذارن، حداقل میشه جان خود را حفظ بکنن. وقتی در یک منطقه تیل میاین و حالت که هست قریجات با همدیگر در تفاهم باشن، در ارتباط باشن، قبلا صحبت های کرده باشن، حتی بعضی از مناطق میتونن که از خود یک برنامه داشته باشن، یک پلان داشته باشن، تیم های رضاکار داشته باشن. این تیم های رضاکار که مشتمل بر جوانان است، مشتمل بر آدمای تقریبا تحصیل کرده است یا آدمای فهمیده تر و هوشیارتر و بالاخره بالغتر هست، متشکل از این افراد هست. قبل از حوادث حتی باید باخبر بشن. قبل از حوادث اون جایی که امکان داره مثلا برای ذخیره سازی یا برای تحفظ آب که ما آور از یک بلا تبدیل به یک موهبت بکنیم، تبدیل به یک نعمت بکنیم. بیشتر حتی در تمامی جوامع دنیا چیزهایی که مورد استفاده قرار میگیره بسای مردم محور است، بسای جامعه محور است. خود جامعه، خود مردم از کس دیگر توقع نداشته باشند، در ابتدا باید از خود توقع داشته باشند و این فرهنگ سازی در بین مردم نهادی نشود. مسئله دیگه که بسیار مهم است این هست که وقتی یک بارندگی شدید در قرار است که به اتفاق بیفته، این هست که ما از علائمش آشنا میشیم، ما از علائمش باخبر میشیم. بارندگی شدید وقتی در منطقه میآید، خب دمای هوا یا درجه حرارت کاهش پیدا میکنه، از طرف دیگر باد، یک باد شدید یا نسبتا شدید به حرکت میفته و از طرف دیگر رطوبت و ابر ما میبینیم. اینا علائمی هست که در واقع به ما نشان میده که احتمال یک بارندگی شدید داره. اگر ما نمیتونیم خانه خود رو ببریم در یک منطقه مرتفع‌تر بسازیم، در یک جای دورتر از رودخانه بسازیم، حداقل میتونیم که از روی علائم و از هماهنگی با مردمانی که در قریجات بالاتر هستن خود با خبر بسازیم و تبعات ایر از خود و فامیل خود دور بکنیم.
50 سال است که از این مسائل مردم افغانستان زجر میکشن. برای ازی یک چاره اساسی طویل مدت اگر شد و هم جامعه جهانی هم حکومت هایی که در افغانستان ادعا میکنن که به مردم کار میکنن، از این نقطه نظر به موضوع شما چطور یک رای حل پیشنهاد میکنین؟
بگم پشت آقای رحمانی خیلی موضوع خوب رو مطرح کرد. گفتم که پول های زیادی در رابطه با مدیریت حوادث در خود دنیا وجود دارن و از طرف کشورهایی که صدمه میزنن، یعنی موضوع محیط زیست تخریب بکنن، باید غرامت افغانستان یا کشورهای مانند افغانستان پرداخت کنن. این موضوع نهایت تکنیکی است، یک بحثی که باید متخصص در زیر پیشمه بحث کنن. این چیزی ولی تنها راهکار همین است. ما صندوق سبز در دنیا داریم که صندوق سبز بودجه بی نهایت دارن، ولی این صندوق، استفاده از صندوق شرایط خیلی خاصی دارن که متاسفانه افغانستان فعلا او شرایط نیست که صندوق استفاده بکنن. این صندوق نیاز به یک حکومت مرکزی پاسخگو دارن که تا بتونن نیازمندی های این صندوق یا اما کریکتری هایی که صندوق میخوای برزو داشته باشن و این نهایت به این داری تا از طریق کمک بگیرن. ساختی زیربنای زیرساخت زمان زیاد لازم دارن، هزینه زیاد لازم دارن. بنابراین اگر دنبال رای حل باشن، تنها رایشی است که نهادهای دولت افغانستان، دولت های حاکم با نهادهای بین المللی از تمام منابع مجامع بین المللی باید استفاده بکنن. چون مدیریت حوادث یک مدیریتی بین سکتوری هست، تنها یک اداره حوادث یا یک اداره محیط زیست یا یک اداره زراعت توانی مدیریتی رو نداره. تمام دولت باید این مدیریت انجام بدن که تمام دنیا معمول است. نمونه های خوب رو ما از کشورهای خیلی خوب داریم. از این صندوق فعلا در هند استفاده میشن، بسیار به صورت گسترده میلیاردها دلار طریق مصرف میشن و همین رقم کشور پاکستان هم استفاده میکنن، چین خیلی زیاد استفاده کردن و کشورهای دیگه. ولی در افغانستان ما متاسفانه از سیستم استفاده کردن نمیتونیم. ما هنوز بر اساس روابط قبلی با نهادهای بین‌المللی در ارتباط هستیم،
در بعض مواقع از اونا کمک میگیریم، در مواقع اگر مشوره نیاز داشته باشن، دیتای نیاز داشته باشن، تانوز ما اختیار اونا قرار میدم. مشکلی است که حکومت فعلی نمیتونن این رابطه رو با نهادهای بین‌المللی ایجاد کنه. شما وقتی که میبینید در جلسه کاپ در دبی برگزار بشن ولی هیچ کس از افغانستان حتی دعوت نمیشن، به عنوان یک شنونده، به عنوان یک کسی که فقط بیان در او جلسه اشتراک کنن ببینن دنیا چه خبر است. وقتی که جلسه اسکاپ در بانکاک در رابطه با مدیریت حوادث آسیا و آسیا پاسیفیک برگزار بشن، از افغانستان هیچ کس دعوت نمیشن متاسفانه. وقتی جلسه مدیریت کاهش خطرات یا مانیتورینگ سندای در جنوا برگزار بشن، از افغانستان کسی دعوت نمیشن. بنابراین این سیستم با این روندی که فعلا حکومت فعلی پیش میرن، با این روند اینا نظم مدیریت حوادث کاملا از دست دادن و هیچ گونه مدیریت متصمیمانه در این بخش صورت نگرفتن. بنابراین این جلسات بین المللی، این کنفرانس های بین المللی تنها منبعی به خاطر مدیریت هست، تنها منبعی است که ما میتونیم پول از طرف بدست بیاریم، ما میتونیم بودجه از طرف بدست بیاریم و در رابطه با مدیریت حوادث افغانستان کار کنیم. در حکومت قبلی کاری که ما کردیم، ما گندمی در بیوسفیر که از طریق نهادهای بین المللی ما دریافت میکردیم اختصاص دادیم بیشتر به فقر، به خاطر فقر کنترل شد، ولی فعلا تمام منابع بین المللی فقط به خاطر پاسخگویی به متضرر میدن. وقتی ما این منبع ما برای متضرر استفاده کنیم، فقر در اون زمان میزانش خیلی بالا میره. راپور جدید که نشر شد و جریان هستن که فعلا 3/4 از مردم افغانستان در فقر به سر میبرن، و از طرف دیگه این موضوع آسیب دیده ها، موضوع کسایی که هنوز زیر خیمه زندگی میکنن، مهاجرایی که تازه از کشورهای همسایه برمیگردن، اینا تازه تازه بحث های جدی است که هیچ گونه تصمیمی در این رابطه گرفته نشده. بنابراین تنها داشتن یک پلتفرم ملی با هماهنگی بین المللی و استفاده از متخصصین، نه استفاده از ملا و شیخ آخوند، راه حلی به خاطر کاهش صدمات و تلفات حوادث هستن. این موضوع باید شامل پلان های خیلی کوتاه مدت داشته باشه تا موضوعات آنی باید مدیریت شود، بعد یک پلان میان مدت داشته باشه تا در رابطه با فقر به او بحث شود، و بعد یک پلان دراز مدت تر داشته باشه تا جامعه را همسان بسازن یا همگون بسازن، یا تمام ولایت ها کسایی که متضرر هست و کسایی متضرر نیست تحت یک لول قرار بگیرن.
آقای رحمانی، شما کل صحبت ها را شنیدین، حالا چی میگین؟
ببینید، دنیا از خود استاندارد داره. همین مملکت ها که هستن به صورت کلی به هر جایی که رسیدن، چه خودشان بوده، برنامه‌ریزی خودشان بوده، اتحاد و همبستگی و انمی بحث های فرهنگی بوده که مردم همه انمو زیربنای جامعه مسائل هست که ما همه به او آگاه هستیم، بعد از این مسائل باید عبور بکنیم. در هر جایی که هستیم، در هر شرایطی که هستیم، بیشتر به خود ما برمیگرده، عاملش خود ما هستیم. و امور رقم که شما گفتین، اگر ما به جایی که بیایم انتقاد بکنیم، مجازی که اکثر بیاین بحثای منفی را مد نظر بگیریم، خوب به جایی نمیرسیم. جامعه جهانی هم هیچ کاری به ما نمیکنه، هر کس زندگی خود را پیش میبره. بنان در این هر سه حداقل همین که ما میتونیم بعضی صحبت ها را برای مردم انتقال بدیم، بعضی دانش را برای مردم از این طریق انتقال بدیم، یک چیز مفیدی هست. و از طرف دیگر صحبت های دیگه که میشه ای که ما به عنوان یک کشور بسیار آسیب پذیر، ما به عنوان یک کشور که صنعتی نیستیم، یک کشور کاملا زراعتی، اون هم زراعت بسیار سنتی، نقش بسیار کمی در تغییر اقلیم داریم. خود کنوانسیون های جهانی هم همین میگه، کشورهایی که توسعه یافته هستند و صنعتی هستند، سوخت های فسیلی بسیار زیاد تولید میکنن، اینها مجبور هستند به کشورهای مثل ما غرامت بدن و ما تقویه بکنن، ما را آسیب پذیری بالاخره ما را بیرون بکنن. و این اول به خود ما بستگی داره که این برنامه را خود ما بسازیم، مثلا اول خود ما شناخت را ایجاد بکنیم، این بستر را خود ما فراهم بسازیم. همین که در ولایات مختلف از خور شروع تا بامیان، حتی در ولایات ننگرهار، در چندین جای افغانستان برنامه های رضاکارانه توسط خود مردم صورت میگیره، برنامه هایی که مثلا مردم محور است، اینها میتونه که به عنوان یک تلنگر خوب، به عنوان یک آغاز خوبی باشه، شروع خوبی باشه، یک فرهنگسازی خوبی باشه که این باید ادامه پیدا بکنه و حتی اینا روی داستانهای موفق از اینا تمرکز بشه و کم کم باید پیش بره و پیش بره. اگر جامعه جهانی هم بدون از اینکه مردم افغانستان تلاش بکنن، حرکت بکنن، و ما کدام برنامه‌ریزی داشته باشیم، میلیاردها دلار دیگه هم تو افغانستان سرازیر بکنن، اما نمیتونه فایده داشته باشه. بلکه در ابتدا خود ما باید انمو بستر و شرایط فراهم بسازیم و برنامه های بسیار همه جانبه روی دست بگیریم. ببینید، مسئله حوادث در افغانستان کمی که بعض ملایمان کسان خطبا که در مساجد هستند
باید این موضوع رو حتی به اونا آموزش داده شده، اونا مردم رو با خبر بسازن، چرا که حفظ جان خودش یک فرض است، یک وظیفه بسیار کلانی هست. خداوند جل جلاله بدن ما رو که میده باید گفته میشه که جان خود را حفظ بکنن، مال خود را حفظ بکنن، و انسان مسلمان هم یک دفعه دو دفعه از یک زنبور از یک سوراخ میشنه پاره. یعنی این مسائلی هست که به خود ما برمیگرده، این مثل پرتاب راکت به فضا نیست. این مسئله، این مسئله بسیار ساده هست، از امون شله، از امون تپه، از امون دره او میایه، برای ما معلوم هست. ما دالی هم رو هست، تیرازاکار مردم داره هم بشن، بجازی که اطراف در داخل جویها در داخل باغات بشینین، وقت خود تلف بکنین، به صلاح زایش و وقت ما بیاین حرکت های به صلاح جمعی را ایجاد بکنیم. من هم نمیگم که دولت در قسم نقش نداره، بعد هم نقش باشه سازمان های بین المللی هم باید حتی بکنم، اما بیش از نقش مردم در قسم بسیار با اهمیت هست.
بله، بسیار تشکر آقای رحمانی. خب آقای حیدری، مخصوصا کسای مثل شما که در خارج تشریف دارین، اگر اینا هم در بین خود اگر یک گروپ جور شوه که روی از این موضوعات کار شوه، یک کمکه چطور خواهد شد؟
خب هر گونه حرکت در رابطه با مدیریت حوادث با حداقل نجات جان انسان ها در افغانستان در هر گوشه دنیا ایجاد شوه مسلما تاثیر خواهد داشت. ولی باز هم به تکمیل گفتار آقای رحمانی، اون چی که مهم است داخل افغانستان مهم است، اون چی مهم است جامعه هم مهم است. بنابراین ما باید حداقل این توان داخل جامعه، مدیریت داخل جامعه ایجاد کرده بتانیم که یا دولت یا چقدر دولت و چقدر نهادهای بین‌المللی و چقدر مردم میتونه کار کنند. قبلا ما شاهدی کمک های خیرین بودیم در افغانستان، تعداد زیاد از تجارها خیرین وسط خودجوش جمع میشدن، کمک ها رو جمع میکردن که ما این تجربه رو در ارگو داشتیم، این تجربه رو سلاح پروان داشتیم، ما این تجربه رو حتی در زلزله هرات یا اواخر هم داشتیم. بنابراین نیاز به مدیریت درست، نیاز به هماهنگی درست و نیاز به انسجام درست هست در افغانستان. و از طرف دیگه نهادهای بین المللی و مورد هم که خب بیشتر هم بحث شد، موضوع سیاسی نیست، بحث های کنفرانس های بین المللی، اما کنفرانس ها در رابطه با مدیریت حوادث بودن، در مدیریت محیط زیستی بودن، هیچ بحثی که سیاسی باشه ما در اینجا یادآوری نکردیم. حداقل ما باید فهمیدن داشته باشیم که ما وقتی این حرف می‌زنیم چی میگیم. نهادهای بین المللی تا از نهادهای بین المللی خواسته نشوند و از طرف دیگه تا زیربنایی به خاطر گرفتن بودجه نباشن، پولی به کس نمیرسن. مثل یا همون ضرب المثل که شما زدین، خواستگاری عروس یا مثل او است، یا مثلا میگن که بچه تا گریه نکنه که از باشی رو نمیدن، در اخیر چون این چیزی است. هر زمانی که دولت خودش هم کمک کنه به مردم خودش و بعد بگه ما توانایی نداریم، نهادهای بین المللی کمک میکنه. در غیر از اون بعد نهادهای بین المللی که کشور چقدر فقیر است مهم نیست. زمان قضیه برای کشور برای نهادهای بین المللی مهم میشن که دولت از نهاد بین المللی بخواد که این بخش یا این سکتور ما توانایی نداره. طالبان فعلا میگن که ما مدیریت همه این موضوع رو داریم. از نهادهای بین المللی خود خواستن که سیستم مدیریت حوادث افغانستان باید حداقل از بین برده نشوند. بنان گفتن ما با طالبان صحبت کردیم، طالبان گفتن که خب حوادث طبیعی کار خداست، غیر از خدا نمیتونه کسی جلوگیری کنه و غیر از خدا کسی نمیتونه پیش بینی کنه. بنان این چیزایی که شما ساختین چیز دروغیه. بنان اگر با این رویکرد پیش بریم متاسفانه آینده خوبی را نداره.
در جستجوی گمشدگان،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده، از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-08-76-04.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-22-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774 55-99-83 در خدمتتان است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان را مهمان کردیم. آقای مبارز تا حال 12 پیروزی و 7 شکست در کارنامه خود دارد و در تایلند زندگی میکند و همین اکنون از طریق تلفن با ماست. جناب مبارز سلام، خوش آمدی.
و علیکم السلام. سلام به شما، سلام به تمام شنونده هایی که صدای ما را میشنوند و خصوصا وطنای ما، تقدیم میکنم.
تشکر. در آغاز میخواییم بدانیم که باز محمد مبارز سرگرم چی کارهای است؟
بسیار باشه، تشکر. ما دیگر طبق معمول دیگر مصروف فعالیت های ورزشی هستم، تمرین میکنم به خاطر مسابقات و برنامه های آینده خود. دیگه در زندگی مهاجرت به سر می‌بریم تا فعلا، شکر فضل خداست.
تشکر. زندگی مهاجرت یا زندگی در غربت و در مهاجرت در تایلند چطور می‌گذره؟
والا بدون شک زندگی مهاجرت خود تاثیرات خود داره، هم خوبی‌های خود هم مشکلات‌های خود داره. در کل همین که جور سلامت هستیم، در برنامه‌های ورزشی خود خوب پیش می‌ریم، موفقانه پیش می‌ریم، همین شکر خدا است به خدا.
تشکر. آقای مبارز، روزانه چند ساعت تمرین میکنی در حال حاضر؟
روزانه که مسابقه نداشته باشم روز دو تایم تمرین میکنم که هر تایم میشه یک ساعت الا دو ساعت تا یک و نیم ساعت را بر میگیره. دیگه که مسابقه نداشته باشم فعلا فقط یک تایم هر روز یک تایم تمرین میکنم.
تشکر. پیشتر ما گفتم که شما در تایلند زندگی میکنین و شما از تایلند از طریق تلفن در برنامه با ما هستین. اکنون آقای مبارز بگوین که چی مدت است که افغانستان را ترک کردی و در تایلند زندگی میکنی؟
ما با آمدن گروه طالبا وطن بنابرای مشکلاتی که بر ما پیش آمد وطن ترک کردیم. در تایلند مدت 2 سال میشه در تایلند زندگی میکنم.
درست. پس از اینکه شما به تایلند آمدین، برخی از مسابقاتتان از جمله مسابقه در برابر ایوب غازیف چچین اصل اتریشی در سال 2022 لغو شد. برای که در این مسابقه پیروز شوی در تایلند سخت تمرین میکردی. اول درباره دلیل لغو این بازی ها بسیار کوتاه بگو آقای مبارز و دیگری که چی تأثیر بالایت گذاشت که پس از تمرین و زحمت کشی بالاخره برات گفته شد که مسابقه لغو شده؟
تا ما تایلند که آمدم به خاطر این تایلند انتخاب کردم که اینجا شعارش به نام پوکت خیلی با ورزش و تمرینات و کمپای ورزشی مشهور است، زمینه خوب مساعد است. به او خاطر من آمدم اینجا. ما امیدوار دایی بودم که من به می فعالیت های تمرینات خود مسابقات خود ادامه بتم، در سازمان های بزرگ دنیا را پیدا بکنم. ولی متاسفانه از بعد قوانینشان خبر نبودم اینجا که آمدم. ویزه ما اسپایر شد، برای ما میگریشن تا حد نونه ویزه نداد. با وجود ما با سازمان بزرگ بریف سیفایت قرارداد داشتم که 2 فایت برای ما جور کرد، کارت فایت من برآمد. یکیش در آلمان بود مسابقه برگزار میشد، یکیش در ازبکستان. متاسفانه میگریشن تایلند مرا اجازه خروج از تایلند نداد. برای که ما در مسابقه دونی ماه سه ماه تمرین کرده بودم، عرق ریختنده بودم، اجازه نداد. نتونستم در مسابقات آرزوی خود برسم. بدون شک بسیار مایوس کننده بود و خبر برای ما از مدت ما از ورزش همت و از تمریناتی که باید میکردم فاصله گرفتم. بلان آقا پس برگشتم به تمرینات و خود ایده درک کردم که مشکلات زندگی به خصوص مهاجرت مشکلات های خودم میداشته باشه، نمیشه باید ناامیدی، باید مشکلی که پیش میای آدم شکست میخوره باید گوشنشینی کنه، او هم رای علش نیست، باید پس برگردیم سر پای خود استاد شویم. ما به می امیدوار بودم که یک روز ما پس در میدان مبارزه برمیگردم، مبارزه میکنم، بیرق وطن ما را بلند میکنم. به مو امیدواری ما یک و نیم سال ما منتظر ماندم، تمرین کردم و تلاشش بودم. بالاخره یک و نیم سال بعد که از سازمان ها در تایلند مسابقه را برگزار کرد، ما به ما شرایط مساعد ستشان قرار داد کردم، تانستم که به مو آرزوی خود برسم یک بار دیگه بیرق وطن ما را بلند کنم.
بله، و در برابر حریف فرانسوی خود پیروز شدی، اخیرانی مسابقه در تایلند برگزار شد. در مورد این مسابقه بیشتر بگو آقای مبارز که چطور تنظیم شد و چطور وارد رنگ شدی و تانیستی که حریف خود را شکست بدی.
ما در یکی از دو شهر که تمرین میکردم، از دو شهر دیدم که مسابقه جور نمیشه، مصارفم زیاد بود، ترک کردم، آمدم در بانکاک مرکز تایلند که از دو شهر 15 ساعت راه دور است. تمرین نمیکردم، کم کم تمرین میکردم، ولی زندگی عادی خود ادامه میدادم. بعد یکی از کمپا برام رئیسش سابق میشناختم، برام مسیج کرد که تو چرا در تمرینات بر نمیگردی؟ من گفتم رئیس مسابقه نیست، برگزار نمیشه، ویزه ندارم بیرون برم. به او خاطر من در تمرینات عرفایی نمیتونم که حاضر شم. باز گفت تو بیا پس در تمرین ما کوشش میکنیم تمرینات شروع کو، خود آماده کو، ما برات کوشش میکنیم مسابقه جور کنیم، در تلاش میباشیم، از این که تو نکنی تمرینات دور باشی با ضررت است. باز من رفتم پس در اوشار رفتم تمرینات خود ادامه کردم، ادامه دادم. دو ماه از تمرینات سخت من سپری شده بود، مسابقه سرنوشتش معلوم نبود. دو ماه پس بر من یک روز بسیار تمرینات هم سر من بسیار فشار آورد، بر من پیام داد رئیس که برات خبر خوش دارم. گفتم چی است؟ گفت که یکی از سازمان ها به نام M2MMA در پوکت مسابقه برگزار میکنه و ما پروفایل طراحی کردیم، تو منتظر باش تو قبول شوی و بر قرارداد بگیریم. برای ما بسیار خبر خوش بود. باز قراردادش یک هفته پس قرارداد فایت برم گرفت. باز ما بسیار با مورال تمرینات خود ادامه دادم، باز برای امی حریف برای ما معرفی کردن، باز ما هم قبول کردم. دیگه خوشبختانه که ما سرش مبارزه کردم، با وجود تعریفم بسیار اگواری که بسیار قوی بعد جنگ بود، وزنشان بلند بود، سه راوند ما دانستم مطابق پلان استراتژیک از ترینرهایم که جور کرده بودم کردش جنگ کنم. بنابرای تصمیم داورا مسابقه به نفع ما باز اعلان شد.
درست. و در مورد این حریف خود از قبل شناخت داشتی؟
از قبل شناخت نداشتم، خب من تا باز باز از یک جوره شد ما سرش تحقیق کردم، بگراونش که یک MMA کار است و در این حال یک بکتر آماتور و بالاخره بکتر عرفایی شده، بدون دستکش خیلی مسابقه داشته بود. کل برنامهش تحقیق کردم، تخنیکاش، تمریناتش، کل چیزایش بود، برابرش همه تو که مربی خود عیار ساختم.
این مسابقه بعد از یک مدت طولانی برگزار شد، یعنی شما بعد از یک مدت طولانی در برابر یکی از حریفای دیگرتان قرار گرفتین و او را شکست دادین و این مسابقه هم در دیار غربت و مهاجرت در تایلند برگزار شد، چی حس و احساس کردی همون لحظه؟
3 سال پس من داخل میدان مبارزه شدم، دو چیز داره خب؟
بله.
یکی خوب برای یک فایتر بسیار سخت است که 3 سال پس داخل
میدان مبارزه میشه، مشکلات و نابلدی ها و کم جرأتی های خودم میداشته باشه، چون سه سال یک کار پرکتس چه نداشته باشی باز یک دفعه سر بخوری سخت از. ولی من بسیار جا متفاوت با دیگه فایترهای دنیا در اینجا پیش رفتم، به خاطر از اینکه من تشنه فایت بودم. سه سال من تلاش داشتم که رقم در میدان مبارزه داخل شوم. به اون خاطر اون روزی که من داخل میشدم دیگه سه سال پس داخل میشه که ترس و وهم به وجود شدم. ولی من بسیار زود علاقه داشتم که زود برم داخل میدان فایت بکنم، چون علاقه ما عشق ما شوق ما ورزش و همی فایت هستم. سه سال پس که من دمو چیز خود می رسیدم بسیار زیاد بر ما جالب بود.
بله،
با اون قاطب بسیار ما در حال در مورال فایت کردم این مسابقه را.
بسیار خوب آقای مبارز، آیا کدام مسابقه دیگه از شما در راه هست؟
بله بله، من دیگه تلاش دارم منیجران که برای ما دیگه مسابقه تنظیم کنه و ما اشتراک بکنم.
بله، میشه یکم بیشتر بگوین که این مسابقه برای چه وقت تنظیم خواهد شد و با کی خواهد بود، در کدام کشور، آیا در داخل تایلند برگزار خواهد شد یا بیرون از تایلند در کدام کشور دیگر؟
من فعلا هم با مشکل ویزا دست پنجنال پیدا رو ایستم، ولی ما تلاش داریم که اگر بتونیم در کدام کشور دیگر، بخصوص در دبی، ایالات ابوظبی، اینجا اگر بتونم رفته. خب ما دعوت شدیم از یک سازمان بسیار بزرگ عربا. اگر پلانم یکی اوست، یکی در وان چمپیونشیپ هست که ما درخواست دادیم توسط خودم و توسط منیجرم که برای ما وان چمپیون یکی از سازمان های بزرگ دنیا است، مقرش در سنگاپور است ولی هر ما در تایلند برگزار میشم. در اونجا ما درخواست دادیم اگر بتانم در اونجا قراردادشان بگیرم. ما در هر صورتش ما در فایتای خود انشاءالله ادامه میتم بخیر.
مبارز صاحب، شما از مشکل ویزا یاد کردین، چرا این مشکل ویزا هنوز برطرف نشده؟
مشکل ویزا به خاطر از این برطرف نشده، در ابتدا من نابلد بودم، رابط نداشتم، در اینجا نامده بودم. من سه ماه ویزه، من سه ماه بود، من پنج ماه سر ویزه من اینجا سیر کردم، من دو ماه زیافه شد و قانون میگریشن تایلند نیست که از یک ماه یا ده روز یا میشه تو آویسته میشی. ما در جمع آویسته شرازی ها رفت ویزه ما و پس که درخواست کردم برای ما دیگه ویزه تمدید نکردن، گفتو باید کشور ما را ترک کنی بری در کشورت، پس بیایی دیگه ویزه بگیری. باز اگر میخوایی که باشی یک ساله دیگه ویزه بگیری آسان است، پول میتی برای دیگه ویزه میتن. ولی ویزه که آویسته شده باشه وقت سیر شده قانون میگریشن میاد که دیگه ویزه یک ساله برای تو نمیتن. با ما گفتم من نمیتونم در کشورم برگردم، کشورم طالبا گرفتم، از گیر طالبا اینجا آمدیم، در بس رسانه ها گپا زدیم، ما برم باز جان ما در خطر است. او گفت مشکل شما و مشکل وطن تان است، ولی قانون میگریشن ما اینمی نمیگه تو باید برای از کشور پس بیایی باز میتونی که دیگه ویزه یک ساله بگیری. با او خاطر این مشکل هست دیگه، تا بال ما در این مشکل همیجا بند مانه، مثل که فکر کن که ما در تایلند بندی هستم. این رقم یک پس ما اول میخواستم که همیجا زندگی کنم، از اینجا فایت ها و فعالیت های ورزشی ادامه بدم، چون اینجا یک شار هست که امو فضای ورزش و کمپای ورزشی بیشتر در دیگه کشورها حاکمیتش بوی زیافتر دارن. در اینجا از اکثریت کشورها فایترها که آمادگی میگیره برای تمرین همی جمعه و ما پیره بهتر تانستم که همی جا تمریناتم خوب پیش میره، میرم در مسابقات خود در کشورهای مختلف مسابقه میکنم، از نگاه شوام برم خوب، از نگاه اقتصادی هم برم خوب میشه، آید میشه، همی یک کشور اوپن هست، آرام هست، از او خاطر من اینجا انتخاب کردم. ولی غافل از این گفت بودم که من با یک مشکل بزرگ که ویزه از اینجا سر میخورم، اونمو پلانایی که دارم نمیتونم با اون پلانا برسم. از این گفت غافل بودم که این حتما در قسمتم بوده. این روز اول خداوند امرقم ساخته که امرقم باید زندگی پیش بره، در کار خدایی آدم تغییرات آورده نمیتونه، ولی هنوزم این زندگی ادامه داره که ببینیم تا کجا ما می
کشانه زندگی را، زندگی یا مشکلات یا راحتی های زندگی ما را در کجا میکشانه، این را بجز خداوند ما هم نمیفهم که چی میشه. این پسش
آقای مبارز، با کدام ورزشکاران سرشناس در تماس هستی و با کدام ورزشکاران در تایلند تمرین میکنی؟
ورزشکاران سرشناس هدف از وطن ما یا از خارجی ها؟
داخلی و خارجی.
داخلی هاش اکثریتش که در تماس هستن.
بله.
رابطه بسیار خوب دارم. همین لحظه ما با جامعه ورزشی بسیار نزدیک هستم. این همین لحظه ما در سالونی هستم که به اینجا رئیس المپیک رسمی افغانستان دکتر صاحب عزیز رحیم که رئیس المپیک افغانستان هست، اینجا در این جلسه است که رئیس های المپیک هست، سکرتر جنرالشان دکتر صاحب یونس هستن و دیگه فایترهای ما با واحد نجان، با بدخشی و با دیگه فایترها به تماس هستیم در تایلند. اگر فایترهای خارجی و ورزشکارهای بسیار مطری دنیا در این کمپی که ما هستم، این کمپ شما میشه اکسپت کنه به نام مویتای تایگر تیم هست که یکی از کمپ های بزرگ ورزشکارهای رزمی دنیا هست. در اینجا فایترهای بسیار مطرح و مشهور دنیا میان برای تمرین، مثل حمزه واره فایترها که چند روز پیش آمد اینجا در تیم ما تمرین کرد، دیگه فایترهای UFC و فایترهای وان چمپیون، فایترهای امریکایی، اروپایی، از کل فایترهای دنیا میان.
بله.
و این تیم ما در یک سایت تمرین میکنیم و ما بسیار خوب راحت که شان تمرین میکنم پیش میریم، همه طوری دیگه گپا پیش رفته رویم.
آقای مبارز، در این قسمت برنامه بر ما بگو که چی وقت به مبارزات آزاد روی آوردی؟
ما در سال 2008
بله.
دو وقت گپ از مبارزات آزاد در افغانستان نبود. ما بنیاد از ایره ماندم و ما علاقمند شدم چون میدوهایی شده تلویزیون ها میدیدم و وقت در افغانستان نبود. ما بسیار از نقطه صفری که او یک قصه طولانی دارم ما را آغاز کردم، شروع کردم از یک گلسوالی، بالاخره با ورور زمان با شرایط های مختلف با این ورزش پیش آمدیم، دیگر جوان ها را تشویق کردیم و تشویق شدن، بالاخره این را به سطح مرکز، به سطح ملی و همتو به سطح بین المللی این رشته را رشد داریم که امروز شکر فضل خدا ما یک تنها مبارز همین رشته را شروع کردیم با یک معلومات بسیار مقام ابتدایی.
بله.
ولی امروز آب مبارز به سطح افغانستان، به سطح ملی و بین المللی برای سنا آمده از فایترهای ما می درخشند و برای وطنشان افتخار کسب می کنند از طریق امی ورزشی که ما بنیادشان ماندیم به نام MMA.
درست. جناب مبارز، حتما خاطرات جالبی از جریان تمرینات و از جریان مسابقات داری، میشه بر ما در این قسمت برنامه یکی از این خاطرات خود را قصه کنی بگویی؟
ما 4 سالی رشته را به شکل آماتور تمرین میکردیم، به شکل آماتور مسابقه میکردیم، مسابقات داخلی، مسابقات آسیایی، مسابقات چی آسیایی. ولی من بسیار زیاد آرزو داشتم که یک روز من پروفشنال کار شم، در داخل قفس در آیم مسابقه پروفشنال بکنیم که یکی از آرزوهای ماست که در او رسیدیم بارها. در ابتدا ما وقتی که انتخاب کردیم ما دیمی قانون تمرین از این آگاهی نداشتیم که وقتی که آدم تمرین میکنه، تمرین تکنیکی کار میکنی، کلا میپوشی، بیزبان میپوشی، محافظ میپوشی که جای داسب نبینه. ولی ما یک برادرم بود از ما بتر قوی و قلدر بود، ما که از در کلب بدون محافظ کلا که ضربه نبین آدم، ما یک روز تمرین کردیم، تمرین این بشر یک مسابقه ای یک رقم یکی دیگر از زدن کردیم که بیادر نه او پوز چنی از او آباد مانده بود نه مسابقه، فکر میکنی که مسابقه است نه. و کسایی که دوست رفیق ما تماشا میکنن، سیل میکنن و حتی حدثی که ما یکی دیگر از دست زدن خون و خون پر کرده بودیم و از کلاب ترسیده بودن گریخته بود، وقتی که ما خلاص شد یک وقت سنگی که هیچ کس نمانده در کلاب کلی از ترس گریخته، فکر کردن که ما غیر خود جنگ داریم. بسیار جالب بودست او همیشه اونو بچه ها یاد بکرد بگه یک سنه بود که شما در حال خود نبودین، چون همو ایام نوجوانی ها بود و
منموف خوی خیاست و فضا حاکمیتش در وجود ما بیشتر حاکم بود دیگه بسیار اکسانه جالب بود.
بله، از نوجوانی یاد کردی آقای مبارز، اکنون ما را ببر به دوران کودکیت و یک مقدار از او زمان قصه کن.
والا ما خوب نمیتونم دوران کودکی را بیاد بیارم، مثل دیگه بارم میگه ورش از چی وقت شروع کهی باشم. ما از دوران کودکیم علاقه مند ورزش بودم، در حالی که دوران کودکی آدم حقیقت بگه دوران کودکی دیاری کی میمانه که ما از کودکی قصه کنم.
از 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی از او زمان بر ما قصه بکو، زمانی که مکتب میرفتی، مکتب را در کجا آغاز کردی، در کجا بر بار اول به مکتب رفتی؟
مکتب میرفتم یک 9 ساله بودم، 10 ساله بودم، به اون وقت خیلی علاقمند ورزش بودم، حتی در وقت تفریح کرد بچه ها دوستای ما پالوانی میکردیم، برسایی میکردیم، بسیار یک بچه چیز بودم، پر انرژی سرشوخ بودم در اون وقت.
درست. و در کجا به مکتب رفتی آقای مبارز؟ در کدام ولایت؟
ما مکتب خود در جای مختلف خواندیم. ما در پنجشیر هم مکتب خواندیم، یک مدت وقت ما مهاجر شدیم، در پلخمری بودیم مکتب خواندیم و بعدش هم در کابل.
و در مکتب هم یک شاگرد و دانش آموز شوخ بودین؟
بله، من پیشتر گفتم در اون وقت نوجوانی ها در وقت های سنف 4 و 5 بودم، بچه بسیار سرسوخ بودم، ساعتهای تفریح بعد از اختتی کرد همسون دو سالهای خود یکان دعوا و سرکشی میکردیم.
درست. و بغیر از تایلند دیگر به کدام کشورها به شما سفر کردین؟ به چند کشور؟
ما در کشورهای مختلف بیش از 12 کشور اشتراک کردیم در مسابقات، البته روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، هندستان، چین، تایلند، دنی کشورهای پاکستان، دنی کشورها در مسابقات رفتیم. قرقیزستان، چینیا، چچنیا، یکی چین از یکی چچنیا و روسیه.
اوجه هم سفر کردیم.
بله بله.
درست. آقای مبارز تشکر که اشتراک کردین در برنامه. در آخر به عنوان یک ورزشکار مهاجر افغان چی پیام دارین؟ پیام شما چیست؟
پیام ما ای از برای تمام مردم افغانستان، کسایی که داخل وطن هستن، بخصوص که هموطنهای ما که مهاجر هستن بیرون از کشور هستن، نفهم مشکلات مهاجرتی بدون شک از وطن که برای کد آدم روبرو میشه، ولی آدم باید مبارزه کنه، صبر کنه، تحمل کنه، با تمام شرایط های زندگی آدم باید سازگار باشه، مبارزه کنه، پیش بره، هیچ وقت زیر تاثیر جنجال های زندگی آدم نره. ولی که هر جای آدم باشه، در وطن باشی، بیرون از وطن باشی، هر جای باشی، هر کس به سطح خودم و جنجال و مشکلات زندگی خودم می داشته باشه، باید با اراده محکم مستقیم استادگی بکنه، آدم مبارزه بکنه، هر آرزویی که انسان داشته باشه در او آرزویش میرسه. به طور مثال نمیال اکثریت صدر اعظم های کشورها از کشور خودشان نیستن، از یک کشور دیگه هستن، در او کشور آمدن، مثل انگلستان واره، مثل دیگه کشورها واره، ولی مبارزه کردن، درد خواندن، تحصیل کردن، گپ شنیدن، گپ زدن، استدلال کردن تا بالاخره که یک جای رسیدن. از کم حوصلگی و از بیرویگی آدم زندگی را دست میتر نباید آدم دست میتر، باید استادگی داشته باشی، صبر و حوصله داشته باشی.
بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. مهمان ما در این برنامه باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان بود. از امراهی شنونده های ما هم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
نمیدانم چی منزل